در آینده در کارها مثلا در همون تصمیم گیری اشتباه نکنیم و به مرحله برسیم که از فرصت ها
استفاده کنیم. من ناراحت ندارم، چیکار بکنیم؟
آقای
رجفی، فرصتی که برامون پیش میاد استفاده بکنیم که بعداً حسرت اون لحظه رو نخوریم.
بسیار عالی، درود بر شما،
سپاسگزاری، ممنون، ما با شما
متشکریم، با شما خداحافظی میکنیم، خدا نگهدار.
نیار و کوتو علم روز حالاتا کیو بندنی زگی آواتا نیار و کوتو علم روز حالاتا و کوچن جمعت سوز زابز آویر شاهون فیر فرز و کوچن جمعت سوز زابز آویر شاهون فیر فرز براوانی سیروانت زرد کمر و کزل وزانت براوانی چمی سیروانت زرد کمر و کزل وزانت زلی مروینی اوینی شینا گوشی هورا من چند رنگینا زلی مروینی اوینی شینا گوشی هورا من چند رنگینا
تشکر میکنیم از همه شما عزیزانی که همراه ما هستید و شنونده برنامه شبهای ایران. ما از نگاه جامعه شناسانه به موضوع برنامه نگاه کردیم، از صحبت‌های کارشناس برنامه رو شنیدیم. الان ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم زهرا عدالت‌جو، روانشناس، تا از منظر روانشناسی به موضوع نگاه کنن و برای ما صحبت کنن. خانم دکتر، حضور شما سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر باشه.
سلام، شب شما بخیر، امیدوارم که همه هموطنان عزیزم در شرایط عالی روحی و روانی
انشالله. موضوع برنامه امشب استفاده از فرصت هاست، بفرمایید.
بله، چون که جامعه شناس من راجع به فرصت صحبت کردم، من یک مقوله خیلی کوچکی رو که رفت داره به روانشناسی عنوان میکنم.
بفرمایید.
برای یافتن این که فرصت اصلا چی هست و چگونه باید استفاده بکنیم، مهمترین موضوع برای این که از فرصت‌های زندگی بهتر استفاده بکنیم اینه که شخص از آمادگی ذهنی و روحی برخوردار باشه. آمادگی داشتن برای یافتن فرصت در واقع کمک میکنه که شخص سریع‌تر به این مهم دست پیدا بکنه. راه‌هایی که داره اینه که معاشرت بکنه با شخصی که با مردم به عنوان منبعی از پاسخ و راه حل‌ها، یعنی رفت و آمد کردن با افراد خلاق.
بله.
مثل یک کلید جادویی هست برای اینکه شخص بتونه از فرصت‌ها استفاده بکنه. شخصی که ذهن فرصت‌گرا داره آدمیه که کنجکاو، مسئولیت پذیر، پشتکار داره و اعتماد به نفس داره.
بله.
و گاهی اوقات فرصت‌ها همون مشکلاتی هستن که پیش روی افراد هست و شخص ممکنه که فکر بکنه این مشکل خیلی سخته و نمیتونه ازش رد بشه.
درسته.
یعنی فرصت همون چالش هایی که در زندگی به وجود بیاد و بستگی داره که اگر شخص آمادگی ذهنی و روحی استفاده از این فرصت رو داشته باشه، یعنی این مشکلات رو بتونه پشت سر بگذاره، چه میتونه یک به قول معروفیه که چالش بزرگ رو پشت سر گذاشته باشه.
بله.
و از این مشکل به عنوان فرصت و به عنوان راهی برای آینده‌ای بسیار درخشان استفاده بکنیم.
بسیار عالی، متشکرم خانم دکتر، استفاده کردیم، با شما خداحافظی میکنیم، صبح زیبایی در انتظارتون باشه انشالله.
همچنین، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
بعضی وقت میگن شانس فقط در خونه رو یک بار میزنه، میشه ما از این فرصت استفاده کنیم که بعضها افسوس نکنیم. الان من خواهم از فرصت استفاده کنم به دوتا از شنوندگان گلمون خب سلام بگم، چون بهترین فرصت هست، چون موضوع براتون در دو فرصت هستش. یکی خانم مهناز کبیریه که همیشه یکی از شنوندگان خوب برنامه شفای ایران و همچنین موج شمالی ما هستش.
از اینکه این فرصت هم به ما میدین که درباره موضوع برنامه‌تون صحبت کنم بسیار سپاسگزارم. بهره برداری از فرصت باید شتاب داشت و از اطمینان کردن به روزگار بپرهیزیم. روزهایی که گذشت دیگه بر نمیگرده، برای جبران آن باید امروزت رو غنیمت بدونیم. دوران جوانی بهترین فرصت برای نیل به پیروزی های درخشان.
ما چهار مال بختیاری ها در شهرستان گروجین از کارهامون به نحو احسن بهره برداری میکنیم که از فرصت هامون سوء استفاده کرده باشیم و غم و غصه این نخوریم. بگید ایداد و بیداد، فلان وقت فلان فرصت دستون اومد دارم فلان کار انجام ندادیم. لحظه به لحظه، دقیقه به دقیقه کارامون انجام بدیم، کارامون رو برنامه ریزیه، شبه ها برنامه ریزی میکنیم.
شعر اردبیل رادیوسو
اینجا اردبیل
اینجا
اردبیل
اینجا
اردبیل
اینجا اردبیل
اینجا اردبیل
اینجا
اردبیل اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز
0.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم
میتونید بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@ رادیو اردبیل.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوین. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162 و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روز رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست؟ یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شنوندگان من زردبیل رادیو سنو پخش میدین. از هستم زیش ریسیس ممنون و دوست لرزیزین همراه لوزه خاطر انشالله که برنامه لردن استفاده لیفتیز و توجه زی دلب لیفتی همین شبه شدن دوام لداخ و خاطرات دو عنوال برنامه حضورزا تقدم آسان.
اداره کل صدای استانها تقدیم کند. اساس خاطرات سید زهرا حسینی، تألیف سید اعظم حسینی، تنظیم برای رادیو و کارگردان جواد پیشگر. کننده حسین توسلی.
هواپیمای دشمنه. پناه بگیرید.
قسمت سوم.
حملات هوایی عراق ادامه داشت. روز سومم تماما درگیر کار بودیم. شهید خیلی زیاد بود، خصوصا مناطق مسکونی که مورد هدف قرار می گرفت. زنها و بچه ها بیشتر کشته می شدن و به طب غسالخانه زنانه کار بیشتری داشت. البته تعداد شهدای مردم به خاطر حضور در مناطق درگیری زیاد و زیادتر می شد. من به درستی نمی دونستم با این وضع غسالای مرد چطور به کارشون می رسیدن. بیخوابی و خستگی دو روز گذشته همه رو کم حوصله کرده بود. زینب خانم می گفت
دیشب سگای ولگرد نذاشتن بخوابیم، از ترس اینکه سگا بهمون حمله نکنن تا صبح نخوابیدیم. میترسیدیم به شهدا حمله کنن، آخه سگا بوی خون به مشامشون خورده بود.
زینب خانومی که انقدر قربون صدقه همه میرفت، حالا تا کمی دیر وسیله‌ای به دستش میرسید، ناراحت و عصبانی میگفت بجم دیگه دختر، چی کار میکنی؟ یا وقتی به خاطر شوکه شدن یا مبهوت شدن و دیدن صحنه های دست از کار می کشیدم به تندی می گفت چرا دست می کنی؟ ماتت برده؟ نمیدونست دیگه نمیتونم. نمیدونست دیگه تحمل ندارم این صحنه های فجی رو ببینم. اون وقت بود که دلم میخواست برم یه گوشه بشینم، چشمامو ببندم و به هیچ چیز فکر نکنم.
سلام.
به به زهرا خانوم، چه عجب این طرفا.
حالت خوبه؟
شکر. مگه با این اوضاع و احوال برای آدم حال و روزی میمونه؟ بشین بشین، برات یه استکان چای بریزم.
دست درد نکنه دا.
خب جنت آباد چه خبر؟
هیچ، همش گریه و زاری، همش مصیبت و غم. را به را شهید میارن.
من که یه دقیقه هم نمیتونم تحمل کنم. اگه پامو بذارم اونجا در جا سکته میکنم. والا خوبه تو با این سن و سال طاقت آوردی.
شما که مخالف بودی من برم جنت آباد.
دل واپس بودم. الان همه به وجود تو افتخار میکنن. تو خانواده حسینی و رو سفید کردی. خدا حفظت کنه دختر.
خدا شما رو واسه ما نگه داره. من خیلی چیزا رو از شما و بابا یاد گرفتم. بیادا اینا رو بذار یه گوشه.
گردنبند و انگشترتو چرا در آوردی؟
موقعی کار تو قصابخونه مزاحمم.
اینا هدیه بابات بود بهت، امرات باشن.
میدونم هدیه باباست، ولی نمیدونم چرا دیگه اینجور چیزا برام معنی نداره. وقتی مردم دارن جونشونو میدن، طلا و جواهر چه اهمیتی داره؟ دا من امشب جنت آباد میمونم.
برای چی بمونی؟ بابات بیاد ناراحت میشه.
ما اونجا تنها نیستیم. تازه بابا خودش اوضاع اونجا رو دیده، میتونه چه خبره؟
خودت میدونی. جواب بابا تو خودت بده.
باشه.
کجا داری میری؟
میخوام برم مسجد جامع ببینم اونجا چه خبره.
مواظب خودت باش دختر.
مواظبم، نگران نباش.
زهرا
چطوری لیلا جان؟
خوبم. کجا میری؟
اول بگو بابا کجاست؟
بابا رو قبل از ظهر دیدم. با چند تا سرباز رفتن جاده پلیس را. ازش پرسیدم کجا میری؟ کارت چی میشه؟ گفت کار ما امروز جنگیدن با دشمنه. گفتم شنیدم شهرداری گفته هر کی سر کارش حاضر نشه اخراجش میکنن. بابا گفت گوره پدر کار، دشمن اومده توی شهر میخواد ما رو از شهرمون بیرون کنه. اون وقت اینا ما رو تهدید به اخراج میکنن. من وظیفه‌م اینه که برم جنگ.
خدا رو شکر که بابا داره از شهر دفاع میکنه. مطمئنم اگه علی هم اینجا بود حتما اونم با بابا میرفت. کاش منم میتونستم برم.
چی گفتی؟
هیچی لیلا جان، هیچی. خیلی کنجکاو بودم ببینم مسجد جامع چه خبره. از زبان این و اون شنیده بودم نیروهایی که میخوان به خط برن از مسجد جامع اسلحه میگیرن و از اونجا تقسیم میشن.
توی اون اوضاع میتونستین حدس بزنین بالاخره چی میشه؟
جالبه که برای دونستن همین مسئله میخواستم برم مسجد جامع. جنگ تا کی میخواست ادامه داشته باشه؟ حتما کسی بود که جواب منو بده. بعدم باید در مورد وضعیت جنت آباد با آدم مسئولی صحبت می کردم. همون روز سوم با زینب و خانمای دیگه توی غسلخونه صحبت هایی کرده بودیم.
من می خوام برم مسجد جامع.
برای چی؟
باید بگیم اینجا چه خبره یه فکری بکنن. معلوم نیست این قضیه کی می خواد تموم بشه. از نیروی کمکی هم که خبری نیست. زینب خانم، مگه اوضاع اینجا رو نمی بینی؟ یه نگاه به خودت بنداز، بقیه رو ببین. همه تون از حال رفتین، دیگه جون کار کردن ندارین. باید بگیم نیرو بفرستن. اینطور پیش بره دو روز دیگه باید یکی بیاد خودمون رو دفن کنه.
ای زهرا جان، تو این وضعیت کی به کیه؟ کی به حرف من و تو گوش میده؟ اونا الان یه سر دارن و هزار سودا. اصلا به کی میخوای بگی؟ تازه این کار مرداست، مردا باید برن نیرو بیارن.
حالا تا کی منتظر مردا بمونیم؟ اگه خودمون چه مونه؟ مگه خودمون زبون نداریم؟ خب میریم حرفامونو میزنیم. یکی باید به وضع اینجا رسیدگی کنه یا نه؟ هر چی میگذره وضع داره بدتر میشه.
چه میدونم والا، نمیدونم. برو برو، شاید بتونی تو یه کاری برای اینجا انجام بدی. برو مادر.
توی راه سربازایی رو دیدم که توی خیابونا سرگردون میچرخیدن. چهره شهر تغییر کرده بود، حالت جنگ زده به خودش گرفته بود. دود ناشی از آتش سوزی پالشگاه آبادان آسمان شهر رو سیاه کرده بود. تقریبا خونه ای نبود که اثری از ترکش انفجارا نداشته باشه. بعضی از خونه ها خراب شده بودن و بیشتر مغازه ها بسته بودن. چهره مردمی رو می دیدم که نگران و مضطرب و گریان بودن.
من خرمشهر رو قبل از جنگ دیده بودم، خیلی زیبا و با تراوت بود.
بله، با تراوت و پر از گل و گیاه و درختای سبز در دو طرف خیابونا و نخلای تزئینی وسط بولواراش. ولی گرد و غبار همه چی رو پژمرده و افسرده کرده بود. این صحنه ها رو من بعد از دو سه روز کار توی جنت آباد می دیدم. جنگ چهره یه زشت و شوم خودشو نشون داد. مردم شهرم، خونه های شهرم داشتن از دست می رفتن. به خودم امیدواری می دادم که این جنگ تموم می شه و به محض اینکه نیروهای کمکی شهرهای دیگه برسن و دشمن از خاکمون بیرون کنن، دست به دست هم می دیم و خرابی ها رو بهتر از قبل می سازیم. توی خودم بودم که تعدادی سرباز رو دیدم کنار پیاده رو روی زمین ولو شده بودن. دیدن اونا تو اون وضعیت عصبانیم کرد.
شما خجالت نمی کشی؟
چی شده خانوم؟
گرفتین اینجا خوابیدین؟
بفرمایین چی کار باید بکنیم؟
مگه نمیبینین دشمن اومده توی شهر داره مردم رو نابود میکنه؟ عراقی ها دارن شهر رو تصرف میکنن. این چیزا رو میفهمین یا نه؟
ما چی کار میتونیم بکنیم؟ فرمانده نداریم.
چی کار کنیم چی؟ شما الان نه مرده این که اینو مرده ها ببریم دفنتون کنیم، نه زنده این مثل زنده ها. شما جوانه این برش یه کاری بکنیم. فرمانده ندارین؟ غیرت که دارین؟ حداقل برش کمک کنین جنازه شهدا رو بخوای بسپارین.
به ما هیچ دستوری ندادن که چی کار کنیم.
چرا باید منتظر دستور کسی باشین؟ وجدان که دارین، از وجدانتون دستور بگیریم.
پاشین بچه ها، این خانم درست میگه. پاشین.
ببخشین آقا، اینجا با کی میتونم صحبت کنم؟
راجبه چی خانم؟
راجبه شهدا.
من نمیدونم. برو تو مسجد، بالاخره یکی جوابتو میده.
یعنی چی آقا؟ من برم سراغ کیو بگیرم؟ بگم با کی کار دارم؟
داد نزنی خانم.
برم وسط حیاط مسجد داد بزنم؟ آها، یکی مداد من برسه.
حالا کارت چیه؟
شهدا توی جنت آباد موندن روی زمین. ما دست تنهاییم. آب نیست، کفن کم میاریم. سگا هار شدن به جنازه ها حمله میکنن.
خیلی خوب. شما آروم باشید. یه کمی به خودتون مسلط باشین، ببینم چی کار میتونم براتون بکنم. بفرمایید. این آبو بخورین، کمی آروم بشین. من الان زنگ میزنم به بچه ها، هماهنگ میکنم یه تعداد نیرو بفرستن جنت رو. خوبه؟
خیلی ممنون. از مسجد جامع به طرف جنت آباد را افتادم. تا به اونجا برسم دوبار میکای عراقی چند جای شهر رو با راکت زدن. نزدیک که غسال خونه بودم که هواپیماها با مسلسل اونجا رو به رگ بار بستن. خودم رو داخل یه گودال عمیق انداختم. با اینکه میترسیدم و زمین گیر شده بودم، این لحظات ترساور برام جالب بود. سر و صدا که خوابید
توی اون گودال حس دیگه به من دست داد. اگه یکی از اون گلوله ها به من میخورد، حتما همینجا در خانه ابدیم جا میگرفتم. با این فکر توی اون گودال که مثل قبر بود خوابیدم تا ببینم حس و حال قرار گرفتن توی قبر چطوریه. خوابیدن روی پهلوی راست و صورت روی خاک، سنگ لحد بالای سر و بعد تاریکی و تنهایی. روبو وحشت عجیبی توی دلم افتاد. یاد کارا و اعمالم در زندگی افتادم. به خدا گفتم زمانی من از این دنیا ببر که منو بخشیده باشی و اعمال و کردارم اونقدر صالح باشه که دیگه این روبو وحشت رو نداشته باشه.
دختر تو چرا خوابیدی توی گودال؟
میخوام ببینم مرد چه طعمی داره زینب خانم.
مطمئن با شیرین نیست.
چرا؟ اگه درست و سالم زندگی کرده باشی مرگم شیرینه.
انشالله برای همه شیرین باشه.
یه کمی خاک رو میریزی؟ فرض کن منم یه شهیدم.
پاشو پاشو دختر، از خره بازی در نیار. بلنشو وقت نداریم، کلی کار سرمون ریخته.
مگه تو صاحب این قبری که بیرونم میکنی؟
نه، صاحبش بنده خدای دیگه است. منم وکیل وسیشم. حالا دستتو بده من بیارم.
یا علی، دل و جرأت شما قابل تحسینه. تصور مرگم برای آدم سخته، چه برسه به این که توی یه چنین موقعیتی بخوای بهش فکر کنی.
خب شرایط خیلی مهمه. براتون که گفتم بعضی مواقع لحظات ترساور جالبه. آدم توی موقعیتی قرار میگیره که قبلا هیچ وقت حتی بهش فکرم نکرده بودی.
که لحظات نابیم هست، درسته؟
آره همینطوره.
خب
از سوی گودال که بیرون اومدم، چون احتمال برگشت هواپیماها رو میدادیم، دو سه جنازه رو توی قبر گذاشتیم و روشون رو پوشوندیم. بعد به سمتی که رگبار بسته شده بود رفتیم. بعضی از گلوله ها به قبرها اصابت کرده بود. یادمه مردا چند تا از گلوله ها رو برداشتن و یکیشون گفت یکی از اینا میتونه فیل از پا در بیاره. این بیوجدان ها اومده بودن ماها رو بکشن. لیلا اومد، بعد سه نفری به طرف قبرستان سبی ها رفتیم.
سبی ها؟
اونا پیروان حضرت یحیی علیه السلام بودن و برای ستاره ها اهمیت و احترام زیادی قائل بودن. بیشترم کنار رودخونه ها زندگی میکردن.
حالا این قبرستون کجا بود؟
در فاصله بین جنت آباد و منازل فرهنگیان خرمشهر. اونجا 50-60 قبر سیمانی بود که خیلی از هم فاصله داشت. سری اول میکای عراقی راکتا رو اینجا ریخته بودن و قبر رو زیر رو کرده بودن. خیلی اونجا نایستادیم و زود برگشتیم به طرف جنت آباد. نزدیکای غروب کم کم جنت آباد خلوت شد. ما هم دست از کار کشیدیم. همه از خستگی یه طرفی افتاده بودیم. از بس جنازه این طرف اون طرف کرده بودم کمرم راست نمی شد. هنوز جنازه هایی بودن که کارشون تمام نشده بود. غساله ها می گفتن غروب که بشه فضا سنگین میشه، خوب نیست توی تاریکی شب کسی رو دفن کنیم. وقتی دیدم قرار نیست کسی کار کنه، دیدم بهتره لیلا رو بفرستم خونه.
لیلا، لیلا بیا.
چی میگی خواهر؟
تو بهتره بری خونه.
چرا؟
تو شب اینجا نمونی بهتره. شب توی قبرستون موندن آسون نیست.
به تجربه کردنش میارزه.
نه لیلا جان، بری خونه بهتره. حسابی خسته شدی. بعدم دادل واپس میشه.
بهش گفتم که شب با تو اینجا میمونم.
لیلا.
خیلی خوب باشه، میرم. اصلا بیا با هم بریم.
نه من اینجا کار دارم. بیا من تا سر خیابون میرسونم.
باشه بری، اما خیلی دلم میخواست امشب اینجا بمونم.
حالا بعدم بیا. بدا بگو نگران من نباشه. من و زینب خانم و مریم خانم میمونیم. که رفت از این که میخواستم شب اونجا بمونم پشیمون شدم. به خودم گفتم برای چی موندی؟ خب میرفتی خونه استراحت میکردی، صبح با انرژی برمیگشتی، دو هم با خیال راحت سرشو میذاشت و میخوابی. اما بعد به خودم دلداری میدادم که موندنم بیدلیل نبوده. جای بدی هم که نموندم. اگه میرفتم خونه تا صبح خوابم نمیبرد و فکرم اینجا بود. حتما خواست خدا بوده که به دلم انداخته که بمونم.
بیشتر این چیزی که توی غسل خونه شما رو میترسوند چی بود؟
جنینای سخت شده. اونا شکل و شمایل عجیبی داشتن. تا عصر روز سوم اصلا طرفشون نرفتم، ولی تعداد نوزادا و جنینای کفن پیچ شده یه گوشه غسل خونه زیاد شده بود. برای اینکه اون قسمت رو خالی کنم مجبور شدم بهشون دست بزنم. دوتا از اونا رو برداشتم. سردی تنشون توی دستام و بغلم می نشست و تمام تنم می لرزید. وقتی یادم می افتاد که یکی از اونا هنوز پستونک تو دهنش بود، اون یکی پیشبند دور گردنش داشت و شیری که خورده بود گوشه لبش خوش شده بود، می خواستم بمیرم.
شما چطور میتونستین با این صحنه ها روبرو بشین و همچنان به کارتون توی غسالخونه ادامه بدین؟
برای خودم هم عجیب بود. من و لیلا که از دیدن زخم و خون دلمون ریش میشد و طاقت دیدن یه جراحت ساده رو نداشتیم، چطور میتونستیم این کارا رو انجام بدیم؟ واقعیت اینه که خودم هم نمیدونستم در وجودمون چه اتفاقی افتاده. گیج شده بودم. به خدا پناه می بردم و بهش می گفتم خدایا هر چه زودتر به این مصیبت پایان بده. انقدر به من توان بده که بتونم هر قدر که لازمه اینجا بمونم و کار کنم. اون شب همه چی خیلی سنگین بود. زمان به کندی می گذشت. صدای پارس سگا یه لحظم قطع نمی شد.
خیلی زیاده. چی کار کنی؟ نمی دونم. فیل کنم نیستم.
می خوام به همون حمله کنم. میگم زهره جان بریم تو. بذار تا صبح باق باق کنم.
بالاخره چی؟ باید یه فکری کرد.
مگه تو نگفتی قرار برای نیروی کمک بفرستن؟ واقعا اگه اونا اینجا بودن یه فکری میکرد.
فکر نمی کنم دیگه. بیان سنگ. چارش فقط سنگه. سنگ جمع کن زهرم خانم.
باشه باشه
سنگ جمع کن.
پاره پارمون میکنه.
نه هیچی نمیشه. جلوی در وای میسی. اگرم حمله کردن میرم تو غسل خونه.
باشه هرچی تو بگی.
سنگ زدن میشه روی زمین. باشه شروع کن. باشی بمیر. گمشید گمشید. اینه که بکن این زیدم کنم. بسن بمیر گمشید. یکی یکی میرن میرن گمشید.
یه چیزی بردار زیر سرت بذار بخواب. صبح کل کار داریم.
همینجا میخواب.
اینطوری نشسته میخوای بخوابی؟ مریم خانمو ببین چقدر راحت گرفته خوابیده.
آخه این موکتا چجوری بگم؟
آره کثیفم میدونم، ولی چاره ای نیست.
یه شب که اینجا بخوابی عادت میکنی.
میگم مریم جان خوب از دست سگا در رفتی.
ازشون خیلی میترسم، واسه همین نیومدم کمکتون. چرا میبندی؟ سگا که رفتن.
اینجوری مطمئن تره، خیالمونم راحت تره.
نگران نباش، تو این تاریکی کسی ما رو نمیبینه.
باشه.
شب بخیر.
شب بخیر.
می
بگیر بخواب دختر.
باشه. خیلی سعی کردم بخوابم، اما تا چشام گرم می شد و روی هم می رفت، ولوله غریب تو سرم می پیچید و با هول از جا می پریدم. دورو برمو نگاه می کردم، تازه یادم می افتاد کجا هستم. صلوات می فرستادم و سعی می کردم بخوابم. زینب و مریم خیلی زود خوابشون برد، انگار نه انگار که چنین روز وحشتناکی رو پشت سر گذاشتن. سنگینی اتاق و هوای دم کردهش داشت خفم می کرد. اومدم بیرون و قدم زنان به طرف در جنت آباد رفتم. همه جا تاریک بود و سوسوی ستاره ها هم دردی رو دوانه می کرد و تا 5-6 متر جلوتر رو نمی تونستم ببینم. ترسیدم، برگشتم توی اتاق.
مگه تو نخوابیدی دختر؟
از خواب پریدم، دیگه خوابم نبود.
بگی دراز بکش خوابت میبره.
نمیتونم بخوابم زینب خانم. صدای سگو رو مگه نمیشنوی؟ اگه بهمون حمله کنن چی کار کنیم با این جنازه ها؟
میخوای بریم دور بزنی؟
خوابت نمیاد؟
نه.
چقدر سر و صدا میکنیم، بخوابین دیگه.
تو راحت بگیر بخواب، چی کار به ما داری؟ نمیخوای چوب دستی چیزی با خودمون برداری؟
نه لازم نیست. خدایا خودت کاری کن، به همه صبر بده. به این جنازه ها نگاه کن، آخه چه گناهی کرده بودن؟
خدا به خانواده هاشون صبر بده.
الان خانواده های شما کجا؟ کجا دنبالتون میگردن؟
برای همین دلم نیامد برم خونه.
مدتی با زینب توی قبرستان گشت زدیم. زینب رفت خوابید، ولی من دوباره بدون اینکه متوجه بشه اومدم بیرون. همونطور که بین شهدا چرخ می زدم، یهو احساس کردم پام توی چیزی فرو رفت. موهای تنم سیخ شد. جرأت نداشتم تکون بخورم و یا دستمو به طرف پام ببرم. رطوبتی توی پام حس می کردم که هر لحظه بیشتر می شد. یخ کرده بودم. با این حال دونه های عرق از پیشونیم می ریخت. آروم دستمو رو به پایین بردم و به پام کشیدم. وقتی فهمیدم چه اتفاقی افتاده، چهار ستون تنم لرزید.
مگه چی شده بود؟
پام توی شکم جنازه‌ای فرو رفته بود.
یا خدا.
تمام بدنم می‌لرزید. تپش قلبم اونقدر زیاد شده بود که انگار می‌خواست از قفسه سینم بیرون بزنه. با زحمت دست و پامو شستم و به اتاق برگشتم تا بخوابم. ولی خوابم نمی‌برد. لرزشی تو وجودم بود که انگار نمی‌خواست تموم بشه. خدا خدا می کردم زودتر صبح بشه، مردم بیان و من از این عذاب وجدان رها بشم.
ادامه این ماجرا را در برنامه آینده میشنوید. ضبط در استودیوی صدای مرکز مازندران.
حدود سلامت هستون انشالله هر یوده که یا شش دوز عزیز ما تعمل شدن لرمیز خمه توزی و خردبیل رادیو سنان پخش باهیدینن و رادیو نمادا پنشنبدی خردادانی بشین دیجونی برنامه لر خدمت توزه تقدیم و لازا با میدارزینن چی برنامه لر شده سوز رضایت خاطر روزه دل بالا ایدامه ده این شخن درمالی برنامه نی باز پخشی آماده دی خدمت توزه تقدیم ولی
گجنین سسی Şehirli səs Bu səsin sahilində biri məni gözləyir Yelkənlərim dumanlarda açılır Ay gecələr
Seni gördüm aşığında Künlümü verdim aşığında Yine gel bize durak yüzüze Aşığında, aşığında
Gecelerin sihirli çağlarında, Səhərlərin aydın baxışlarında, Günün ışığında, Gecənin bəyazlığında, Səni çağırıyam, ey mehriban pərverdigar. Bismillahirrahmanirrahim. Əziz və istəkli yar yoldaşlar, salam sizin huzurunuza. Geciniz xeyr olsun. Ay işığında bərnaməsin Ərdəbil radiosundan təqdim eləyək huzurunuza. Bu bərnaməni radio nəmadan da eşidə bilərsiniz. 162 və 3381 9000 nömrəli telefonlar və 30452 irtibat körpülərimizdir ta nəzərlərinizi və ədəbi cümlələr ya güdə şeirlərinizi bizə göndərəsiz və bərnamədə öz səsiz və adınızla pəxş olar. Bu vaxtuz və hər vaxtuz xeyr əziz və gəram yaşadanlar. Ərdəbil Radiosunun və Ay Işığında bərnaməsinin möhtərəm yaşadanları. İftixarına xidmət üzrəyik, bərnaməni təqdim edirik huzurunuza və ümidimiz var, inşallah, axır dəqiqələrə can, axır saniyələrə can bizlə yoldaşlıq eləyəsiniz. Bu axşamki Ay Işığında bərnaməsinin başlanışında gözəl bir qətə musiqi payı təqdim eləyəcək huzurunuza. Ağay Cəfər Əhmədinin səsi ilə Səndən Ayrı unvanlı mahnı təqdim olay huzurunuza. Dostlar, bugün Xordad ayının dördüncü günü təqvimlərdə müqavimət və paydarlıq günü adlanıb. Xurramşəhrin azad olmaq günü ilə bağlı olan bu gün bizi Xurramşəhr və bütünlükdə İranımızın qərb və cünub-qərb şəhərlərində yaranan həmasələrin yadına salıq. Əlbəttə ki, bu həmasələri rivayət eləyənlər Zeynəbvar çalışdılar bu həmasələr və qəhrəmanlıqlar, müqavimətlər və fədakarlıqları rivayət eləyib dünyaya açıqlayalar. Bu ravilərin biri Ərdəbilli yazıçı və kargərdan mərhum Rəsul Molla Qulipurudur. Bu bərnamədə Rəsul Molla Qulipurdan danışacaq. Rəsul Molla Qulipur 1334-cü ilin Şəhrivər ayının 17-si Ərdəbil şəhrində dünyaya gəldi. Molla Qulipur inqilab günlərində qeyri-hərfəyi şəkildə əqqaslıq eləydi. Müqəddəs difaın başlanması ilə əməliyyatlarda huzur tapıb, hərfəyi şəkildə əqqaslıq elədi. Bu arada neçə qısa filmi də düzəltdi. O cümlədən Şahı Kuçək adlı film ki 16 mm dürbinlə zəbt olunmuşdu və Vəhdət Cəşmarəsinin Behtərin Film unvanın ələ gətirdi. Ərdəbilli filmsaz Rəsul Molla Qulipur 1363-cü il birinci uzun filmində 16 mm dürbinlə təqdim elədi. Bu film ki, Neynəva adlanmışdı, Rəsul Molla Qulipuri hərfəyi filmsazlar cəminə qoşdu. Pərvaz dər şəb Rəsul Molla Qulipurun iftixarlı filmlərinin biridir. Bu film müntəqitlərin təvəccühünü özünə cəlb elədi və 1365-ci ilin filmi Fəcr cəşnvarəsində Behtərin Film unvanını kəsb elədi. Bu filmin kargərdanlığı üçün cəşnvarənin qızıl lohi Rəsul Molla Qulipura təqdim oldu.
Vatan به تن تو جان دارم برم شکوه نیسارم بگو سر بگذار
استاد مجید انتظامنین سمفونی ایسار ادل آلبومنان پرواز ادل قطعه تقدیم اولده خدمت از آیشه غنده برنامه سنشده ایسوز دوستلار با اخشام اردبیل هنرمند و فیلمساز مرحوم رسول ملا قلیپوردان دانشیوخ که مرحوم ملا قلیپور حوزه سینمای مقاومت سینمای دفاع مقدس دا چوخ ارزشمند اشلر ازنن یادگار گویفتی رسول ملا قلیپور من 364 ایلده بلمی به سوی ساحل من 365 پرواز در شب و من 367 افق ادلی فیلملری دفاع مقدس موضوعی اینان تولید الادی Soralıqda ictimai filmlərin təvlidinə də üz gətirdi ki, çox da müvəffəq idi. Molla Qulipur 1385 ildə Min Məsl Madər filmin təvlid elədi. Bu film təqribən Rəsul Molla Qulipurun axır filmi sayılır. Rəsul Molla Qulipur bütün əsərlərində دفاع و مقاومتن خصوصا سکیز المقدس دفاعدان ایاخردی گویی و بو اونون مهم خصوصیتلرنی بیریده Şığında bərnaməsinin daimi bölümlərindən biri şeir və musiqi bölümüdür ki, bu ləhzə təqdim eləyək huzuruza gözəl bir gəzəl eşidəcəksiz və idaməsində eşitməli bir mahnı. Bu nazından bir ləhzə dayanmazsam Könlümdə olan dərdə hər giz sən inanmazsam Mənası nədir düşsəm torpaq və zillətlə Öpsəm də əyağında bir halıma yanmazsam Söz vermiş idim kâma, amma bu nə tezliklə bir ömr keçib getdi.